وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم.
آبروی امام زمان به ما رحم کن، آبروی امام زمان به بدیهای ما به ما نگاه نکن، او کارایی که ما گردیم سبب شده نعمت آزا از ما بگیری، او گناهان را بیامون، معصیت هایی که ما گردیم سبب شده بلاتو بر ما نازل کنی، او معاصی رو بیامار.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين.
اذان صبح به افق تهران از رادیو نمایش، مؤذن قاسم رضیعی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين
ز یک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرا که رخت نور پوشاندند بر تن آسمان ها را رسد آوای قال الصادق و قال رسول الله به گوش اهل عالم تا که این عالم بود برپا دو وجه الله ربانی دو سر الله سبحانی دو رخسار سماواتی دو انسان خدا سیما دو عیسی دم دو موسی دو حسن خالق سرمد، یکی صادق یکی احمد، یکی عالی یکی اعلا، یکی بنیانگر مکتب، یکی آرنده مذهب، یکی انوار را مشعل، یکی اسرار را گویا. محمد کیست؟ مولایی که مولانا علی گوید منم عبد رسول الله، بر من رهبر و مولا. محمد محور عالم، محمد رهبر آدم، محمد منجی هستی، محمد سید بطحا. محمد کیست؟ آن کو بود قرآن دفتر مدحش، که وصفش را نداند کس به غیر از قادر دانا.
دور نداند مگر جهان محمد، عشق محمد پس از دعای محمد، ما فرو ماند از جمال محمد، سر نروید به اعتدال محمد. فلک را کمال و تربیتیست در نظر قدر با کمال محمد. نور نتابت مگر جمال محمد، عشق محمد پس از دعال محمد.
سلام بر بهترین آفریده هستی، به او که اوج خوبی ها و نقطه کمال تمام رسالت ها و پایان تمام نعمت هاست و تمام کائنات پایبست عشق او و آل اوست. سلام بر ذات تمام زیبایی ها، سرمنشأ تمام حسنات و برکات. سلام بر اویی که خداوند روح تمام انبیا را به کالبدش دمیده،
آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی، آمده مجموع در ظلال محمد. شمس و قمر در زمین هشت نتابد، نور نتابد مگر جمال محمد.
نور نتابد مگر جمال محمد، عشق محمد پس از دعال محمد.
چشم مرا خواب خواهی جمالش، خواب نمیدید از دیار محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی کنی، عشق محمد بس است و حال محمد.
درود خداوند بر پیامبر و اولادش که زمین از نعمت حضورشان بهرمند گردید و کویر جهل و تعصب با آمدنشان به بوستان مهر و تفکر مبدل شد، و سلام بر لحظه لحظه عمری که جز با نزول رحمت بر خلایق نگذشت. هزاران سلام و صلوات بر رسولی که میلادش نقطه عطفی است در تاریخ انسانیت. دیگر چه مجال سرودن از ستاره و ماه است که خورشید پرتو افکنده بر تیرگی ها و حریر نور گسترده است، نوری که با درخشش آن فروغ ایزدی پدیدار شده و گویی نور جمال لایزالی است، نوری که از دو مطلع می درخشد و از دو خورشید تابان به زمین و آسمان روشنی بخشیده.
هرچی که در عالم است جهان به نگاه اوست، ما قطره‌ای به دریا، دریا محمد است. هرچی که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. همه جان است که جهان است، چه از جهان به نگاه اوست، ما قطره ای به دریا، دریا محمد است، که هرچه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. به خواهی به نگاهی همه یک آن بپناهیم، نچه میریم نچه نانیم، که به نامه
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
جان شیرین بنده شما چه کاره باشین؟ یاغوت خان خمد باشین آقا. یاغوت خان
کارگاه تئاتر.
تو همونم میتونیم
خواهد صحبت کنه، اصلا بذار ببینیم چی میگه دیگه، ببینیم کابی از این چی گفته.
بچه نیکا اومد. بچه یه لحظه ساکت باشه.
خب چی شد؟
از تصمیمی که قرار بود بگیریم هیجان زده شد نه؟
به نظرم کاش بازم صبر می‌کرد.
با یه لحظه آروم بگیریم.
فکر کنم سرش شلوغ شده نه؟
منم شنیدم مثل که خیلی از بچه‌ها خواستن که استاد شکیبا استاد راهنمای پایان نامه‌شون باشه.
بابا وقتی پروژه ما رو قبول کرده یعنی پاش وایساده. گفتش کی میاد سر کلاس؟
چند تا از بچه‌ها دورش کرده بودن. ازش هی سوال می‌پرسیدن. این کلاس‌های آنلاین هم دردسری شده. همه فقط دو روز میان دانشگاه میخوان همه کاراشون هم تو همون دو روز انجام بدن.
نه بابا من از این بابت گفتم، شاید مثل اون جلسه معارفه طول بکشه، من تو کلاس خوابم ببره بد میشه.
تنبلا رو چه به تئاتر.
تئاتر هنری است که هر نوع قشری را در خود جای میدهد.
از کی؟
خودم.
آها فقط من گفته باشم اگه وسط کلاس خمیازه بکشی منم خمیازم بگیره، خودت میدونی.
آخه زیر این ماسک کی میفهمه خمیازه میکشیم؟
میگم حالا این قضیه ونو بهش بگیم قبول نکنه چی؟
من فکر کنم اونش دیگه به عهده خودمونه.
آره منم همین فکر میکنم. استاد میتونه ما رو راهنمایی کنه، اگه پیشنهادش بهتر بود قطعا میذاریمش کنار.
میگم تو اولش هم با ون مخالف بودی.
به نظرم همه چیزایی که داریم حرفشو میزنیم، یه سری ایده داریم واسه اجرا شدن تئاترمون، همش بستگی به این موقعیت داره که با این وضعیت کرونا چجوری میخوایم کنار بیایم.
آره نیکا درست میگه. حالا این ایده ماه، شاید اصلا باهاش مخالفت کنه،
شاید هم تاییدش کنه.
به نظر من حالا تو هر دو حالت اتفاق خیلی بدی نمیفته.
استاد باشی به اجرای تئاتر ون مخالفت نمیکنه.
سلام بچه‌ها.
سلام.
حال شما خوبه؟ نباشه. خب قرار بود برای پایان‌نامه‌تون یه کارایی انجام بدین، چه خبره؟
بله بله تقریبا چند روزی هست که از جلسه قبل تا الان یه تصمیمایی هم گرفتیم.
ها خیلی هم خوب. تو نیکا بودی دیگه درسته؟
بله.
خب قرار بود که طرحتون رو جلسه قبل بهش فکر کنیم، ببینیم که به چه چیزایی رسیدین، چیکار می‌خوایم بکنیم.
می‌خوام یه نمایش اجرا ببریم.
الان توی این وضعیت کرونا
استاد میدونیم تقریبا همه جا تعطیله، اما بخشی که میخوایم بهش بپردازیم اتفاقا برمیگرده به همین مسئله تئاتر.
که چه اتفاقی براش میفته؟
یعنی که مثلا حالا توی این وضعیت بحرانی به این فکر بکنیم که اگه به جای اینکه مردم بیان سمت ما، ما بریم سمت اونا، چه اتفاقی میفته؟
یعنی چی شما برین سمت مردم؟
یعنی به جای اینکه مردم بیان تو سالن و محیطای سربسته تئاتر ببینن، ما تو فضای باز اجرا بریم.
تئاتر بیرونی.
استاد ما به طور کل میخوایم یه نمایش خیمه شب بازی اجرا ببریم.
میخوایم یه ون زرد اجاره کنیم و اجرامونو تبدیل به یه چرخه کنیم.
مثل این کتابخونه ها یا کافه های سیار،
از این ونای زرد بزرگ،
هم تو فضای بازه، هم هر کسی که دوست داشته باشه میتونه بیاد ببینه.
حتما هم با زرد باشه. خب حالا چرا خیمه شب بازی؟
یعنی خوب نیست؟
نه نه، منظورم اینه که خیلی اجراهای دیگه ای هم میشه تو فضای باز اجرا کرد، چرا خیمه شب بازی رو انتخاب کردی؟
راستش خیلی دوست داریم این کارو بکنیم، منتها تجربهشو نداریم، بلدش نیستیم. الان مشکلمون سر اینه.
خیلی خب، به هر حال مهمه دیگه، تجربه کردن و یاد گرفتن عروسک گردانی بسیار مهمه، ولی میتونید خورده خورده یادش بگیریم. چی کار کردین حالا؟ تا اینجا چی یاد گرفتین؟
استاد یه سری تعریف اولیه از حقیقتش، کلن درباره خیمه شب‌بازی چیزی که مرور کردیم خیلی کمه دیگه، تازه تو اونم به اختلاف خوردیم.
یعنی چی؟
یعنی چیزایی که متوجه شده بودیم با هم هماهنگ هم نبود.
خیلی خب، به نظرم باید اصلا از اول شروع کرد، از خود کلمه.
یعنی چی استاد؟
یعنی کلمه به کلمه بریم جلو. خود خیمه شب بازی، خیمه و شب بازی معناشون چیه و در واقع کارکردشون چه جوری بوده. فکر کنم بحثم ممکنه طولانی بشه، بریم اتاق من بشینیم که خسته ام نشی.
بابا کجا میری؟ برای من برو خرما بیاری. برو بابا، یک دو خرده.
خب خیمه که یعنی پارچه بزرگ، شبم که مشخصه،
بازیم که احتمالاً اینجا یعنی اجرا دیگه.
خب اگه از این چیزایی که گفتید فراتر بریم،
به پارچه‌ای که تو شب ازش یه مکان اجرایی میساختن گفته میشده دیگه.
خب دیگه کسی دیگه چیزی به ذهنش میرسه بدون حالا اون چیزایی که خوندید، تحلیل خودتون؟
من اوایل فکر میکنم چون خود خیمه نمایش رنگش مشیه بهش میگن خیمه شب بازی.
میگه خیمه شب بازی فقط شبایش رو میشده؟
طبق اون چیزی که من خوندم نه. خیمه شب بازی یا شب بازی، شبها و در خیمه‌ای که دو طرفش دو چراغ روشن بود نمایش داده میشد. صحنه صندوقی بود به درازای 3 رو و بلندی نیم زر. یک طرف صندوق به طرف تماشاچیان باز بود و سه طرف دیگرش اتاقی را نشان میداد. صندوق در خیمه بود و نمایشگردان پشت صندوق مخفی میشد و عروسک ها را با نخ یا بالهای نازک تکان میداد. در نمایش های خیمه ای که خاص طبقات بالا اجرا میشد، نمایش ها مجلل و مفصل و خیمه فاخر و رنگارنگ بوده است. بهرام بیضایی، نمایش در ایران 1379.
خب همین که گفتیم دیگه، شب اجرا می شده، پس من و محمد درست می گفتیم.
خیلی هم اینجوری نیست.
چرا؟
قدیما به این کار شب بازی می گفتن. من توی یه کتابی از واعظ کاشفی خوندم، بذارید دقیقه براتون پیدا کنم از روش بخونم. میگه که اگر پرسند که مخصوص لعبت بازان چیست، بگوی خیمه و پیشبند، و بازی خیمه در روز توان کرد و بازی پیشبند در شب، و پیشبند صندوقی را گویند که در پیش آن خیال بازی می کنند و در روز بازی به دست حرکت کنند و در شب بازی رشته ای چند را متحرک سازند.
خیلی خب، بسیار عالی. با این صحبت ها مشخص میشه که برای اجرای خیمه شب بازی به چه ابزاری احتیاج داشتن، اما خب الان کمتر به این شکل اجرا میشه الان.
راستش من خیلی چیزی که هانیه گفت رو نفهمیدم.
خب پس خیمه در واقع یه صندوقچه است؟
بله، هم میتونسته صندوقچه باشه، هم میتونسته یه پارچه مشکی بزرگ باشه.
خب به نظرم اگه واقعا بخوایم با یه ونی نمایش اجرا ببریم، فکر کنم صندوقچه بیشتر به کارمون بیاد.
چی میگی اگه واقعا؟
خب شاید واقعا نتونیم از یه ون استفاده
چرا
کنیم.
خوب؟
خب من فکر میکنم که متوجه شدم چی تو فکر محمده.
خب به نظرم اصلا الان جاش نیست، یعنی بحث الانمون نیست.
خب یه لحظه صبر کن ببین. به طور کلی بر اساس نوع عروسک ها و نحوه اجراشون، نمایش های خیمه شب بازی به دو دسته تقسیم میشده. یه حالت بوده که عروسک رو از کیسه میساختن که انگشتای دست عروسک گردان تو سر و در واقع دست عروسک جا میگرفته و اونو بالای سر خودشون حرکت میدادن.
مثل تمام نمایش های عروسکی که دیدیم نه؟
بله در واقع معمولا اینطور بوده. یه حالت دیگه هم وجود داره که مفاصل اصلی عروسک در واقع با یک نخهایی از بالا هدایت میشدن، در واقع عروسک ها با نخ حرکت میکردن.
دکتر پوپک عظیم‌پور عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای نمایشی دانشگاه تهران.
بعد از جستجوی در اشعار، اولین گزارش مستندی که ما میتونیم بهش مراجعه بکنیم گزارشی هستش که اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم از ملا حسین واعظ کاشفی در فتوحات‌نامه سلطانی اشاره شده. در اونجا ملا حسین واعظ کاشفی به دقت دو شیوه نمایشی عروسکی رو که نمایش دستی و نمایش نخی هست رو برای ما تشریح میکنه، هرچند با تعابیر فلسفی و عرفانی خودش، و دقیقا اشاره میکنه که بازی پیشبند و بازی خیمه، که بازی خیمه نمایش دستی هستش که در روز به اجرا در می آمده و بازی پیشبند که پیشینه همان خیمه شب بازی امروزی هست در شب به اجرا در می آمده و اشاره می کنه که خیمه‌ای بوده، استاد عروسک گردانی بوده و با رشته نخهای عروسک ها رو به حرکت در می آورده و در اونجا پرسشی می کنه که اگر پرسند که خیمه اشارت به چیست، بگوی به بدن انسان که هر لحظه و هر زمان لعبتی دیگر را اقوال و افعال از این خیمه سر بر می زند و در این خیمه جز یکی نیست که مصدر این مختلفات است، و اشاره می کنه به اینکه حضور تعدد عروسک های بیشماری که داستان ها رو روایت می کنند به واسطه و به سبب استاد عروسک گردانی هستش که رشته نخهای این عروسک ها رو در داخل خیمه به دست داره و هدایت می کنه.
مثل داستان پینوکیو که وسط راه مدرسه به یه نمایش خیمه شب بازی میرسه، اونجا همه عروسک ها از این نخا داشتن که به پینوکیو شک میکنن.
بله درسته. خیمه شب بازی تو این حالت دومه که شب اجرا میشه، چون تو حالت اول که میتونستن رو زمین بشینن و دیده نمیشدن، خب مشکلی هم طبیعتا وجود نداشت.
خب ما میخوایم از کدوم روش استفاده کنیم؟ کسی بهش فکر کرده بوده؟
ساختار یه ون فکر کنم خیلی شبیه به یه صندوقچه است دیگه.
نظر من که میتونیم از هر دوتا مدلش استفاده بکنیم.
یعنی تو ون چادر بزنیم؟
آره اونا با این چادر ساحلی ها. آخه کی تو ون چادر میزنه؟
بابا مگه نمیگیم نوآوری؟ حالا اینم به نظرم یه نوآوری حساب میشه.
من فکر میکنم این بحث رو موکول کنیم به زمانی که نمایشنامه داشته باشیم و یکم درباره نحوه اجرای نمایش عروسکی بدونیم.
اگه خیمه شب بازی هم جزو نمایش های عروسکی حساب میشه؟
بله دیگه، بنیانن جزو نمایش عروسکیه که حالا البته تو این دور زمانه بیشتر برای کودکان هم اجرا میشه، ولی در قدیم اجرا میشده، مردم میدیدن و محتواش هم حالا معمولا میتونسته انتقادی و طنز باشه. و این نکته مهمی دیگه‌ای که وجود داره اینه که توی طبقه اشراف، توی عروسی‌ها و مولودی‌ها در واقع این نمایش اجرا می‌شده بیشتر.
بهروز غریب‌پور، پژوهشگر و کارگردان نمایش عروسی.
بعضی تصور میکنن که نمایش عروسکی مال کودکانه و عملا این تصور بسیار غلطیه.